وليا وحافظا وقائدا ونصرا، ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك نوعا وتمتع فيها طويلا. موضوع بحث جهتداری علوم و ارتباطش با اسلامی شدن دانشگاه هاست. بنابراین در دو مقوله باید بحث بشه. مقوله اول خود جهتداری علوم هست و مقوله دوم ارتباط این تفسیر خاص از جهتداری علوم با اسلامی شدن دانشگاه ها. در بحث اول در پنج فصل گفتگو میکنیم که بخش اولیش درباره تحریر موضوع بحث است که اون چه محل نزاع هست، که آیا جهتدار هست یا جهتدار نیست، مقصود مطلق علوم هست یا علوم خاصی است. و در بخش فصل دوم درباره مبنای جهتداری علوم بحث میکنیم و در فصل سوم هم معنای جهتداری علوم مورد گفتگو قرار میگیره و در فصل چهارم ادله‌ای رو که میشه به وسیله اونها جهتداری علوم رو اثبات کرد به نحو اجمال و سربسته گفتگو میشه و در پایان هم رابطه دین و علم مورد بحث قرار میگیره. البته بحثی هم که ما مطرح میکنیم از منظر خاصی است و خیلی هم عهده‌دار این که همه انظار رو مطرح بکنیم نیستیم، اگر به نحو اجمال و اشاره، چون این موضوعات موضوعاتی است که گفتگو دربارش زیاد شده و خیلی تعریفات زیادی آثار زیادی وجود داره که از موضوع بحث ما بیرونن. ما میخوایم یه نظرگاه خاص رو اجمالا توضیح بدیم که معنای جهتداری علوم از این نظرگاه چی هست. اما موضوع بحث ما مطلق علوم اجتماعی است. مقصود اون از علوم اجتماعی اصطلاح رایجش نیست، یعنی علومی که درباره جامعه و روابط اجتماعی و موضوعات اجتماعی بحث میکنند، بلکه مقصودمون علومی است که تولیدشون اجتماعی است، یعنی محصول جامعه هستند و جامعه به نحو مشاع در تولید اونها شریکه و سهم داره، حاصل تلاش اجتماعی است. اما از اینکه این علوم علوم انسانی باشن یا غیر انسانی، حتی علوم محض، علوم نظری محض که تولیدشون اجتماعی است، به نظر ما جهت دارن. اگرچه در فصول بعدی که درباره ادله جهتداری علوم گفتگو میکنیم معلوم میشه که این جهتداری اختصاصی به علوم اجتماعی هم نداره. حتی علومی هم که فردی تولید میشن اگر چنین علمی داشته باشیم باز جهت دارن. ولی اون چه فعلا محل بحث ماست علوم موجود هست که تولیدش اجتماعی است، همین چیزی که در خارج به نام علم نامیده میشود. این منظور نظر ماست. همه شعور اشتها و گرایش هایی که در این علم موجود هست میخواییم بگیم جهت دارند. این موضوع بحث. و اما مبنای این نگرش و این دیدگاه درباره علم که طبیعتاً به جهتداری علم ختم میشه چیه؟ به نظر میرسه که ما میتونیم برای علم به طور کلی دو مبنا ارائه کنیم. یه مبنا مبنایی است که علم رو حقیقتش رو کشف میدونه، یعنی عالم حقایق بیرونی رو کشف میکنن و برای اون منکشف میشن، واقع کماهی اونچنان که هست برای عالم معلوم میشه و منکشف میشه. این یک مبناست. طبیعتاً بر اساس این مبنا ادراکات و علوم به دو دسته اساسی تقسیم میشن، یا راستن یا دروغ، یا صادقن و یا کاذب، که معنای صدق در علوم تطابق این علوم با واقع هست و معنای کاذب بودنشون هم این است که مطابق با واقع نیستن. البته روشن است که این تقسیم درباره علوم حصولی است، و اما اگر اون تقسیم رو بپذیریم که علم به حضوری و حصولی تقسیم میشه، این تقسیم از علم حضوری از دایره این تقسیم بیرون. بر این مبنا علوم یا صادقند یا کاذبند، یا مطابق با واقع هستند یا مطابق با واقع نیستند. اگر مطابق با واقع نبود در واقع علم نیست، جهله. اگر مطابق با واقع بود علمه. پس بنابراین علم واقعی اونیست که حقیقت واقع رو و خارج رو برای عالم منکشف میکنه، پرده از واقعیت برای عالم بر میداره و واقعیت رو اونچنان که هست به عالم نشان میده، نمایشگر واقع، نمایانگر واقع و مرآت واقع هست. واقع نمایی از لوازم ذاتی علم هست. این یک مبنا است. طبیعی است در این مبنا معرفت محصول قوه نظری است. قوه نظر یعنی قوهی که ناظر به واقع هست و واقع رو کشف میکنه، واقع نماست. و اما نگاه دیگری وجود داره که در این نگاه علم حاصل عمله و نوعی عمل کرده انسان هست و نتیجهش هم انکشاف واقع کماهی نیست. البته ادراک تناسبی با خارج داره، ولی واقع رو اونچنان که هست برای عالم تفسیر و تبیین و کشف نمی کنه. در این نگاه اصل در معرفت قوه عملی است، یعنی قوای عملی انسان هستند که در جهت مقصدی تلاش می کنند و حاصل این تلاش علم چیزیست که ما او رو علم می نامیم و این تلاش کارآمدی داره، کارایی داره، ولی کشف از واقع نمی کنه. البته این به معنای این نیست که هیچ ارتباط و تناسبی با واقعیت نداره، ولی صورت کاشفه از واقع و مرآت واقع نیست. در این تقسیم بندی چون مبنا عمل هست، اصولا صدق و کذب جایگاه خودش رو به حق و باطل میده. یعنی دیگه ادراک تقسیم به صادق و کاذب نمیشه، راست و دروغ تقسیم نمیشه، به ثواب و ناثواب، به حق و باطل تقسیم میشه.
قوه عملی اینجا همه کار است، جایگاه ذهن در این دیدگاه به چه صورت تقسیم؟
ذهن خودش عمل میکنه دیگه. ذهن هم خودش قوه ایست عملی، نه قوه ایست نظری
در عرض دیگه قوای عملی.
بله، البته تناسبی بین قوا تعریف میشه، یه نظام قوا تعریف میکنیم، توی نظام قوا تناسبی بین قوا تعریف میکنیم، هر قوه هم جایگاه خودشو داره، کارکرد خودش رو داره. بنابراین حق و باطل معنا پیدا میکنه که طبیعتاً حق و باطل هم به جهتگیری تعریف میشه. در مبنای ما حقانیت ادراک برمیگرده به این که عمل بر اساس تسلیم نسبت به خدای متعال و عبودیت شکل بگیره. مبنای عمل عبودیت و تسلیم باشه، غایت این عمل هم تقرب باشه. و اگر از این مبنا خارج شد، در این تلاش مبنا تسلیم بودن قوای نظری انسان نسبت به خدای متعال و نسبت به وحی نبود و جهتگیری هم در جهت توسعه تقرب نبود، این اطلاعات اطلاعات باطلی است. کارآمدیش در جهت توسعه پرستش ملکوتی خدای متعال نیست. بنابراین مبنای دیگری که در باب علم هست اینه که علم عمله، در واقع علم نوعی پرستشه. عالم شدن حاصل نوعی پرستشه، که اگر این پرستش پرستش ملکوتی بود محصولش حق است. حق است یعنی در جهت توسعه بندگی به عبودیت است. و اگر این عمل پرستش پرستش حیوانی و شیطانی بود، محصولش توسعه ابتهاج مادی و باطل هم هست. این مبنای دو مبنا در باب علم. به نظر ما بر هر دو مبنا میشه جهتداری علم رو اثبات کرد، ولی خب طبیعی است که معانی اینها کمی تفاوت پیدا میکنه. چه ما علم رو کشف بدانیم و چه ما علم رو نوعی عمل و ابزار بدون. در هر دو صورت میشه جهتداری علم رو اثبات کرد. اما بحث دیگه اینه که معنای جهتداری چیست. اگر ما علم رو جهتدار بدونیم، علم رو به معنای کشف بدونیم، اگر ادعا میکنیم که علم جهت داره، معناش این نیست که میخوایم بگیم یک دست علوم صادقن یه دست علوم کاذبن. جهت داری علم ناظر به این تقسیم نیست. کلام در باب همون علوم علومیست که در این مبنا همه صادق فرض میشود. فرض میشود همه پرده از واقعیت برمیدارن، واقع نما هستند. همین ها موضوع بحثن که جهت دارن یا جهت دار نیستن. پس جهت داری به معنی صادق بودن یا کاذب بودن علم نیست. وقتی میگیم علم جهت داره، علم اسلامی و غیر اسلامی داره، نمیخوایم بگیم علوم غیر اسلامی کاذبند. حتی روی این مبنا که علم رو صرف و کسب بدانیم، موضوع بحث همون اطلاعاتی است که اونها رو صادق میدانیم. پس این معنای جهت داری نیست. باز معنای جهتداری علم که ما میگیم علم جهت داره، علم اسلامی و غیر اسلامی داریم، این نیست که گزاره های علمی یا از متن منابع دینی استنباط میشوند به شیوه نقلی یا نه. اگر گزاره های دینی نقلی بودند اینها درستند، اگر نه درست نیستند. این مقصود نیست. این کسی که میگه علم جهت داره و حتی علم رو بر مبنای صدق و کذب تفسیر میکنه، نمیخواد بگه که گزاره های علمی که به شیوه نقلی از متون دینی استنباط نشدن گزاره های باطلی هستند، گزاره های کاذبی هستند. این رو نمیخواد. و باز محصول از جهت دار بودن علوم این نیست که اگر مسلمانان یا معتقدین و مؤمنین به یک مکتب خاص و مذهب خاص که در نگاه ما مکتب اسلام و تشیع هست، این معادلاتی رو که در علوم متداول روز موجوده به کار بگیرن، برای اونها کارآمدی نداره یا کارآمدی به عکس داره. نه، اگر همون علوم رو به کار بگیرن در همون جهت و همون کارآمدی ها به دست میاد. پس مقصود نیست که این علوم رو فقط یک نهله خاص هستن که میتوانن به کار بگیرن، نهله دیگه نمیتونن به کار بگیرن. اگه به کار بگیرن جواب نمیده برای اونها. چرا؟ در همون جهتی که به اونها جواب میده به اینها هم جواب میده. پس این هم مقصود نیست. مقصود چیه؟ رو مبنای کشف مقصود از جهتداری علوم اینه که این علوم کارآمدی دارند، ولی کارآمدیشون حتما در جهت خاص است، برخلاف تلقی رایج که علم ابزاری است دو سویه و دو لبه که شما می توانید در دو جهت به کار بگیرید. کارآمدی دو جانبه دارند، هم در جهت حق به کار گرفته می شوند هم در جهت باطل. مدعا اینه که اینطور نیست. علوم به همون معنایی که گفتیم علوم اجتماعی به مفهوم خاص اجتماعی که توضیح دادیم، این علوم کارآمدیشون در جهت یک مقاصد خاصی است. و از یک مبنای خاصی هم برمی‌خیزند. هم متکی به فرهنگ فلسفی خاص اجتماعی هستند، هم در جهت رفع نیاز اجتماعی خاصی هستند. حلقه پیوند بین فرهنگ فلسفی جامعه و اخلاق اجتماعی هستند، برخلاف اون نظریه‌ای که رابطه بین دانش و ارزش رو تفکیک میکنه، اینها در یک نظام به هم پیوند میخورن، یک رابطه ارگانیک دارن، بسیار پیچیده تر از رابطه منطقی هست و باید. علم به مفهوم اجتماعیش حلقه پیوند فلسفه اجتماعی و اخلاق اجتماعی است و طبیعتاً چون از این خواستگاه برمیخیزد و در جهت توسعه این اخلاق اجتماعی خاص هست، در جهت ارضاء نیاز اجتماعی خاص هست، کارآمدیش هم کارآمدی در جهت خاصی است. اون جهت بر کارآمدی علم حاکم است. نمی شود این علم رو در جهت مقصد دیگری و هماهنگ با یک فرهنگ فلسفی دیگری به کار برد. این معنای جهت داری علم روی این مبناست. و اما اگر علم رو به عمل تفسیر بکنیم نه به کشف، بر این مبنا که پر واضح و روشنه که علم جهت داره، هم به معنای کارآمدی خاص و از اون عمیق‌تر خودش حاصل جهتگیری خاصی است، تبلور و تجسد جهتگیری خاص، هم جهتگیری فرد و هم جهتگیری جامعه، به تعبیر دیگه حاصل پرستش فرد و جامعه است. سبقه سنخ پرستش و نوع پرستش و حرکت عاشقانه فرد و جامعه را دارد. یا این علم حاصل عشق ورزی با دنیاست، حاصل پرستش شیطانی است، یا این علم حاصل مهر ورزی و محبت ورزی و بندگی نسبت به خدای متعال است، حاصل خشوع و خضوع نسبت به اوست، حاصل پرستش ملکوتی و تجسد این سنخ پرستش و خشوع و خشوع است. علم تجسد اراده ها، انگیزه ها و تمایلات فردی و اجتماعی است، تبلور اوست در یک منزلت دیگری، تعین اوست در یک منزلت دیگری. این معنای عمیق‌تر جهت‌داری اون بر مبنای دوم است که نه فقط کارآمدیش در جهت خاصه، جهت در متن خودش حضور داره. بر این مبنا چون خود علم نوعی حرکت و محصول حرکته، حرکت درش تعلق به غایت اخذ شده، چه حرکت فردی چه حرکت اجتماعی، حرکت جز به پرستش تعریف نمیشه و حاصلش چیزی جز توسعه پرستش نیست، که پرستش دو شکل داره، شکل فردی و اجتماعی، گاهی فردی است گاهی به صورت تعاون بر پرستش هست، پرستش اجتماعی است، پرستش مشاع به تعبیر دیگه. علم هم که محصول حرکت هست، یا به تعبیر دیگه اصلا نوعی حرکته، داره پرستش است و پرستش بدون جهت نمیشه، بنابراین خودش تجسد جهت خاصی است، منزلتی از تجسد پرستش این معنای عمیق‌تر جهت‌داری علم است که طبیعتاً به جهت‌داری در کارآمدی هم ختم میشه. و اما ادله جهت‌داری علم، اگر موضوع مبنا و مفهوم جهت‌داری روشن شد، حالا ادلهشو بعد توضیح میدیم. گفتیم یکی از معانی جهت‌داری علم که برای هر دو مبنا قابل تر هست اینه که کارآمدی علوم اجتماعی، علومی که به شکل اجتماعی تولید میشن و محصول جامعه هستن، که نوع علوم موجود و دایره در دنیا از این مقوله و دیگه علم به شکل فردیش بی‌معناست. این کارآمدی، کارآمدی در جهت خاصی است. ولی این نکته رو بیشتر توضیح بدیم که علوم موجود علوم اجتماعی هستن، محصول جامعه هستن. این توضیح بیشترش البته بعد در بحث جامعه شناسی علم مورد بررسی قرار بگیره که بحث دامنه داری است، که جامعه بر محور تصمیم گیری نسبت به خدای متعال حول یک نظام مدیریت شکل میگیره، سپس اخلاق اجتماعی و بعد علوم اجتماعی تولید میشه. حاصل ارتباط انسان ها با هم دیگه به وسیله افعالشون، از افعال روحی و ذهنی و عینی، پیدایش یک جامعه است که این جامعه بر محور جهتگیری و پرستش و سنخ پرستش پیدا میشه و بعد نظام مدیریتی متناسب با اون نوع پرستش و بر محور یک ولی خاصی پیدا میشه و سپس اخلاق اجتماعی و گرایش ها و حساسیت های اجتماعی شکل می گیرند و این جامعه با این حساسیت ها نسبیت خاصی پیدا می کنه. این نسبیت خاص علم هست و علمیست که درش جامعه به نحو مشاع شریک هست. علوم اجتماعی موجود هم از این مقولند بگمان که یک معادله‌ای که الان تولید میشه جامعه در او حضور داره، منتها سهم حضور عناصر مختلف جامعه متفاوته. درست مثل یک محصول صنعتی که در یک کارخانه تولید میشه که تمام اجزایش منسوب به کله، کل سازمان در تولید هر جزء شریکه، به تعبیر دیگه همه در فعل هم شریکن، پرستش اجتماعی است، به نحو مشاع همه در فعل هم حضور دارن، فعل منصوب به یکی نیست مستقلن، فعل هر یک متقومه به کل هست. البته سهم حضور هر یک در اجزا متفاوت، ممکنه سهم حضور یکی در یک جزء از کل بیشتر باشه، مشهودتر باشه، پررنگتر باشه، ولی همه در کل حضور دارن و معنی پرستش اجتماعی همینه. ما معتقدیم که علوم موجود همه از این مقوله هست. یعنی اینجور نیست که یک معادله‌ای که در فیزیک به دست میاد این محصول تلاش یک انسان باشه، تلاش او وابسته به کل جامعه. البته توضیح بیشتر این برمیگرده به توضیح یک سلسله مبانی که وحدت و کثرت نظام چجوری باید تعریف بشه، آیا بر پایه اصالت ذات قابل تعریفه یا نه، یا مبنای جدیدی میخواد، سخن طولانی دیگری است. مدعا اینه که علوم اجتماعی موجود جهت دارند، یعنی کارآمدیشون در جهت خاصی است، کارآمدی در دو جهت ندارند. نمیشه بگی این رو میشود هم در جهت پرستش ملکوتی خدای متعال به کار برد، هم در جهت پرستش شیطانی، هم در جهت توسعه قرب کارآمدی دارد، هم در جهت توسعه شیطنت و اسیان و طغیان. اینجوری نیست. ما مدعی هستیم که علم تابع نظام اجتماعی است که در او تولید شده. اگر جامعه مبنای وحدت و انسجامش و مبنای تشکلش جهتگیری در جهت قربه، علمش هم به همون نسبتی که اخلاص در جهتگیری اجتماعی هست کارآمدی در جهت قرب پیدا میکنه. و اگر مبنای وحدت جامعه جهتگیری در جهت اسیان و طغیان و پرستش دنیا، پرستش شیطانی، به همون نسبتی که این جهتگیری درش دوری از اخلاص و طغیان و شیطنت حضور داره، به همون نسبت علومش هم همون سر و جهت رو داره و کارآمدیش در همون جهته. البته یه نکته رو اشاره میکنیم و اون این که ما مدعی نیستیم که یک جامعه ای داریم که اخلاص محض است، بر محور کمال اخلاص شکل گرفته که همه شؤونش هماهنگ با تمام ظرفیت در جهت تقربه، و نقطه مقابل یک جامعه ای داریم که همه شؤونش بر محور کفره. این طوری نیست. البته مراتب اخلاص متفاوته، ولی این رو مدعی هستیم که بعضی از محورها، بعضی از جامعه ها محور اصلیش عصیان و طغیانه، متغیر اصلی درش عصیان و طغیانه، جهتگیری جهتگیری پرستش شیطانی است، تحت ولایت شیطانه. یه جوامعی هم داریم که نه، جهتگیری اصلیش جهتگیری پرستش ملکوتی است، پرستش انسانی است. ولذا نظام ولایت در این جامعه، ولایت تاریخی و اجتماعی، الهی است، در اونجا شیطانی است. بنابراین کارآمدی علوم این دو جامعه هم در جهت همون جهتگیری است که مبنای وحدت اجتماعی است و تشکل جامعه است. حالا این چجوری تبیین میشه؟ ابتدا از ناحیه حکومت اخلاق اجتماعی بر علوم موجود، علوم اجتماعی، علومی که به سبک اجتماعی تولید میشن، بحث رو توضیح میدیم، و سپس از ناحیه حاکمیت فرهنگ فلسفی جامعه بر علوم. اما از ناحیه اخلاق اجتماعی خیلی روشنه، علم حاصل یک تلاش اجتماعی، این تلاش اجتماعی و تخصیص مقدورات اجتماعی به تولید علم متناسب با نیازهای فعال جامعه. برای ارضای این نیازها، برای توسعه اجتماعی در جهت همین نیازهای تعریف شده است. و حاصل این تلاش هم دستیابی به یک سلسله علومی است که بتواند در جهت رفع این نیازمندی ها کارآمدی داشته باشه. بنابراین این جزء مسلمات علوم موجوده که تلاشی سازماندهی شده، سازمانی با یک مدیریت در جهت رفع نیاز، در جهت ارضای نیاز خاص اجتماعی. بنابراین اخلاق اجتماعی، نظام حساسیت های اجتماعی، نظام نیازمندی فعال جامعه بر روند پیدایش و توسعه تحقیقات و توسعه علوم حاکم است.
اخلاق منتجه علوم هستن، چون که فرمودی که علم حلقه واسطه بین اخلاق اجتماعی است و فرهنگ خاص بر جامعه. به نظر میاد که
یعنی یک
اجتماعی منتجه اون باشه، نه
ارضاء نیاز اجتماعی حاصل میشه. اینو بعد عرض میکنم، یعنی پیش فرضهاش رو از فرهنگ جامعه میگیره، مقاصدش رو از اخلاق اجتماعی.
پس علم حلقه واسطه بین نظام ارضاء هست با فرهنگ خاص،
فرهنگ خاص
اون جنبه قبلی به این صورت باید.
یعنی اخلاق اجتماعی حساسیت های اجتماعی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اجتماعی جهت علم رو معرفی میکنن، فرهنگ اجتماعی مبانی نظری علم رو تعریف میکنن. که حالا با چه مبانی نظری ابزاری بسازیم که این نیاز ارضا بشود؟ پس هدف علوم از اخلاق اجتماعی اخذ میشه، مبانی نظری علوم از فرهنگ اجتماعی گرفته میشه، و البته کارآمدی این علم البته در جهت توسعه همون نیازه. اینی که اشاره فرمودید وقتی این علم به کار گرفته میشه، همینطور که اون نیاز ارضا میشه، با ارضاء نیاز، نیاز اجتماعی توسعه هم پیدا میکنه.
البته متقابل دارن،
یعنی توسعه اجتماعی پیدا میشه. پاره ای از حساسیت های انسان متناسب با علومش رشد میکنه. پس اون چه مسلم است اینه که علوم اجتماعی از اخلاق اجتماعی، از نظام نیازمندی های اجتماعی متأثرند و تکامل تحقیقات اجتماعی تابعی از تکامل نیازمندی ها. بنابراین توسعه علوم هم تابع توسعه نیاز هم. پس علم دو جهت پیدا میکنه، یا نیاز و توسعه نیاز بر محور توسعه پرستش ملکوتی، توسعه قربه، یا توسعه نیاز بر محور توسعه ابتهاج مادی است، یا محور نیازهای اجتماعی، محور هماهنگیش، محور تناسباتش و همچنین محور تکاملش توسعه ابتهاج مادی، توسعه قربه به ماده، توسعه التزاز مادی است، یا توسعه ابتهاج ملکوتی است. اگر این دو محور رو فرض بکنید، دو تا نیاز اجتماعی تعریف میشه، دو نوع نیاز اجتماعی، دو نوع نظام نیازمندی و نظام اخلاق و حساسیت تصویر میشه که هر یک از این دو نظام تحقیقات متناسب با خودشون موجود میاره و تکامل روند تحقیقات هم در این دو دستگاه متفاوت. فقط اینجا ممکنه یک سوال پیدا بشه که سوالی است معقول، و اون این که ما قبول داریم که نیازمندی ها بر تحقیقات حاکمه، ولی نیاز مشترکی جامعه های انسانی دارن. انسان ها چه مؤمن باشن چه کافر، یه سلسله نیاز مشترک دارن. نیاز به خورد و خوراک دارن، نیاز به بهداشت و درمان دارن، نیاز به مسکن دارن، یه سلسله نیازهای دیگه هم دارن. این نیازها نیازهای مشترک بشری است. که این نیازها درش پرستش هم اصلا موضوعیت نداره، کاری با پرستش ندارن. پس هم نیاز مشترکن، هم پرستش حوزه پرستش نیستن، حوزه بندگی به عبودیت نیستن، و کار علوم اصولا در این حوزه است. کار ادیان در حوزه پرستشه، عده‌ای مؤمن میشن عده‌ای کافر، یعنی عده‌ای اون دست نیازهای ملکوتی به تبعیت از ادیان الهی درشون پیدا میشه و رشد میکنه، یه سلسله نیازهای معنوی و ارضا هم میشه، یه عده‌ای دیگه نه، تو اون وادی حضور پیدا نمیکنن، نه اون نیازها درشون شکل میگیره نه ارضا میشه، ولی یه نیازهای مشترکی دارن. اون نیازها عرصه علوم هست و این نیازها از دایره پرستش هم بیرون هست، کاری با پرستش ندارن. همه محتاج به آبن، آب میخورن، آب خوردن نه پرستش حیوانیست نه پرستش ملکوتی. همه محتاج به غذا هستن، غذا میخورن، غذا خوردن نه پرستش ملکوتیست نه پرستش حیوان. دایره علوم، دایره تحقیق و برنامه ریزی برای ارضاء نیازهای مشترک انسانی است، نیازهایی که درش پرستش موضوعیت نداره. بنابراین علوم مشترک هست. قبول داریم که علوم در جهت ارضاء نیاز پیدا میشن و عهده‌دار ارضاء نیازند و نیاز اجتماعی هم بر تکامل علوم حاکمه، ولی در این حال علم جهت‌دار نیست، یعنی کارآمدیش در جهت ارضاء نیاز، نیاز هم نیاز مشترکه، حق و باطل هم درش راه نداره، هر جوری ارضا شد حقه، باید نیاز ارضا بشه، کاری با حوزه ادیان و پرستش نداره. که میگی دو نوع پرستش در جامعه هست، پرستش اجتماعی ملکوتی، پرستش اجتماعی شیطانی، و علوم حاصل سنخ پرستش اجتماعی هستن. نه، این عرصه ها عرصه پرستش نیست، اصلا عرصه دینداری نیست. پس ببینید نفی جهتداری علوم به کجا برمیگرده؟ به نفی حضور دین در این عرصه ها، به نفی پرستش در این عرصه ها. بن دین قاعده مند کردن پرستش و عبودیت خدای متعال دیگه. کار دین اینه که پرستش رو تو مراتب مختلف قاعده مند میکنه، مناسک براش معین میکنه. ربطی به پرستش نداره، از دایره پرستش بیرون هم. پس این اشکاله، عمق سطح اشکال اینه که قبول داریم که علم تابع نیاز رشد میکنه، ولی نیاز به مؤمن و کافر یه سلسلش مشترکه، محتاج به بهداشتن. بهداشت جسم مؤمن و کافر تفاوتی نمیکنه، محتاج به عرض کنم خوراک و پوشاکه، جزو نیازهاشون. و احیانا اگه طبقه بندی نیازها رو دیده باشید که غربی ها میکنن، اصلا نیازها شروع میکنن طبقه بندی کردن، نیازهای اصلی و همینا میشمرن، نیاز به دین و اینا رو میذارن جورز و نیازهای فرعی دست آخر، نیازهای روحی رو جز نیازهای دست آخر و تو طبقه بندی میبرنشون آخر آخر. و اینا هم که نیازهای مشترکه، اینا هم که یه سلسله نیازهای مشترکن. نمیدونم دیدید ده انواع طبقه بندی نیازها رو. خب این بنای اشکال، زیر بنای اشکال هم اینه که عرصه این نیازها رو عرصه پرستش اصلا نمیدونن، بنابراین عرصه دین نمیدونن. دایره فعالیت علوم بیرون از دایره فعالیت دینه. بله، جهت برش حاکمه، جهتش توسعه رفاه در دنیا، توسعه رفاه در دنیا، نه مخالف دینه نه مزاحم دین، کاری هم با دین نداره، نه دین برای او آمده نه این مخالف با دینه. این عرض کردیم عمده اشکال، روبنای اشکال اینه که نیاز مشترک مطرح میکنید، عمقش اینه که این عرصه نیاز رو از عرصه پرستش خارج میکنید، طبیعتا از عرصه دین هم خارج میکنید. پاسخ اینم روشنه. اما پاسخ عمق اشکال اینه که شما بحث حرکت رو خوب عمیق توضیح بدید و اونجا روشن بکنید که هیچ حرکتی از حرکات انسان بیرون از پرستش نیست. این برمیگرده به اون بحث، و حرکات فردی و اجتماعی همش پرستش، از دایره پرستش خارج نیست. یا این فعل رو که انجام میده انگیزش قرب به دنیاست یا قرب به خدای متعال، مناسکش هم یا متناسب با این داره یا تناسب با اون. این بحث باید اونجا خوب تبیین بشه که بن هر فعالیتی از فعالیت های انسان پرستشه، حرکت جدای از پرستش نیست. حرکت بدون تولی و ولایت واقع نمیشه، کیف تولی در حرکت حضور داره. عمق بحث باید تو اونجا حل بشه، و به شکل سطحی تر اگه بخوایم بحث بکنیم، البته این شکل سطحی تر اوست، اینه که هیچ فعلی از افعال انسان نیست الا اینکه ارتباط با سعادت و اخرویش داره. لایه زیرین بحث اینه که هیچ فعلی، هیچ حرکتی خارج از پرستش و تولی و ولایت نیست، و کیف تولی درش حضور داره، نحوه تولی که یا ملکوتیست یا شیطان. لایه دومش این هست که نه، هیچ فعلی از افعال انسان نیست الا اینکه با سعادت و اخرویش مربوطه. اگه انسان ابدیتی نداشت، گفتید افعال به سعادت او، به ابدیت او مربوط نیستن، ولی وقتی انسان ابدیت داره و یک شخصیتی هم از ده شخصیتی نیست که عرصه های وجودش به هم گره خوردن، هیچ فعلی از افعالش نیست الا اینکه ارتباط به اون سعادت پیدا میکنه. لا اقل میزان تخصیص مقدوراتش به حوزه های مختلف که از جمله حوزه ارضای نیاز هاست متفاوت میشه. نمیشه بگید اینها ربطی به پرستش نداره، به هر میزان و به هر کیفیت میخوای تو این عرصه ها سرمایه گذاری کن. نحوه تخصیص لااقل متفاوته که چقدر رو به این نیاز ارضا بدن، اختصاص بدن، چقدر رو به ارضا اون نیازهای ملکوتی و معنوی که شما میگید ادیان برا او آمده. بنابراین نمیشه بگید به هر شیوهی که این رو اداره بکنی کاری با آخرت نداره، کاری با سعادت نداره. افعال انسان به هم گره خوردن، انسان شخصیت واحدی است، همه افعالش به هم متقبلن و حضور دارن در تکامل انسان. چطور میشه یه عرصه حیات شو ببرید از تکامل؟
بعض اخوان مطرح میکنم میگن برای ما یه هر فرق خیلی سخیفی هست که برای مطرح داریم مثلا تحصیل و مهندسی که در سرد میسازم اینا مثلا تحصیل داره توی تکامل جامعه و توی مؤمن بودن یا کافر بودن افراد جامعه داره کار خودش میکنه.
تمام سوال همینه که این کار
پیوند
این کاری که میکنه برای ارضای نیازی است یا نه، خودش هم یه نیازی داره بر فعلش حاکمه یا نه، بدون احساس نیاز آمده این کارو میکنه، انگیزه نیست، هم برای ارضای نیازی است هم خودش تابع نیازی است. این نیاز که پیدا شده تو جامعه و تو فرد چجوری پیدا شده، نیازهای اجتماعی چجوری تکامل پیدا کرده که این نیاز موضوعیت پیدا کرده و باید این میزان تخصیص بهش تعلق بگیره. این سهم از تخصیص به این نیاز متناسب با چه غایتی است؟ الگوی تخصیص بدون غایت که نمیشه که. و غایت نیازهای مادی از نیازهای دیگه بشر بریده که نیست. عرض کردم تو دو سه ساعت میشه جواب بدید. یکی این که این پرستش مطلق حرکت از تولی و ولایت بیرون نیست و اینو توضیح بدید تا اینکه برسونید این نوعی تولی و ولایت اجتماعی است. یه مقدار عمیقه. یه رو سطح رو به نایترش اینه که بگید این عمل ارتباط با سعادت و اخروی داره یا نداره، عدل و ظلم درش راه داره یا نداره. تابع یه نیازی است و برای ارضای نیازی است یا نه، این سطح از تخصیص به این نیاز متناسب با یه مقصدی است یا نه، اون نظام مقاصد از معنویات بریده است از سعادت اخروی یا نه. اینم سطح دوم بحث. این اشکال ریشه جواب اون عمق اشکال. اما اگر اشکال به شکل سطحی مطرح کنن که معمولا در شکل سطحی مطرح میکنن تا اون عمق ها جلو نمیبرن که محتاج به این پاسخ های عمیق باشه، اشکال اگر در سطح ظاهریش مطرح شد که ما قبول داریم این تابع نیازه ولی مؤمن و کافر نیاز مشترک دارن، جامعه مؤمنین و کفار نیاز مشترک دارن و علم عهده‌دار این نیاز مشترک، کاری با نیازهای اختصاصی مؤمن و کافر نداره، یه سلسله نیازهای اختصاصی دارن که مال کفر و ایمانشونه، اون حوزه ادیان، یا نیازهای مشترکی هم دارن که برای تأمین معاششون. این عرصه علوم به هم ربطی هم ندارن. اگه در این سطح مطرح بشه جواب اشکال البته فرق میکنه. در اون سطح جوابش همینه که هر حرکتی برای ارضای نیاز نوعی تولی و ولایت اجتماعی و تاریخی و تکوینی است، نوعی پرستشه، جهت هم داره، جهتش هم یا حق یا باطل، یا پرستش شیطانی است میشه باطل، یا ملکوتی است میشه حق. منتها پرستش در شکل اجتماعی، پرستش مشاع اجتماعی، سرمایه گذاری در پرستش اجتماعی است. اما این اشکال جوابش روشن‌تره. میگن نیاز مشترک داریم پس علم مشترک داریم. ببینید این سوال سطحی تره. میگن علم عرصه نیازهای مشترک بشر رو رقم میزنه. و بین مؤمن و کافر نیاز مشترک است. درست توی نیازهای مؤمن احساس میکنه، کافر احساس نمیکنه. عاشق امام رضا سالی چندین بار هزینه میکنه وقتش رو، مقدوراتش رو به مشهد امام رضا سلام الله علیه. سالی دو بار دستش برسه مکه معظمه مشرف بشه. ولی کسی که اهل دنیاست نه، این احساس نیاز درش نیست، سرمایه گذاری هم نمیکنه، میره سفر اروپا، سیاحتش شکل دیگه ای داره، ولی یه نیاز مشترک دارن، هر دو آب میخورن، هر دو غذا میخورن، هر دو لباس میپوشن، هر دو خونه مسکن دارن، هر دو ازدواج میکنن و و. علم عهده‌دار این نیاز هاست، دین عهده‌دار اون نیاز هاست. بنابراین علم علم مشترکه، درسته کارآمدی علم در جهته، ولی جهتش ارتباطی به ایمان و کفر نداره. علم عرصه نیازهای مشترک بشه. این جوابش اینه که بی ارتباط با جواب قبلی هم نیست، شما دو نکته را قفلت ازش کردید. یکی ارتباط نیازها به هم، دو تکامل نیاز. هم نیازها به هم مرتبطن، به صورت مجموعه هستن، نه نیازهای از هم منفصل، و هم این که نیازمندی ها در حال تکامل هم. و جهتگیری محوری جامعه است که نسبت بین نیازها رو تو روند تکامل تعریف میکنه. اول این که نیازهای بشر به صورت یک کل، به صورت انتزاعی نباید بهش نگاه کرد، بگیم یه نیاز آب خوردن، یه نیاز دیگه ای هم هست به نام خضوع در مقابل خدا متعال. نه، نیازهای انسان به هم پیوستن یک کل، لذا تخصیص باید بهش بدی مقدوراتی. وقتی میخوای تخصیص بدی، سهم تخصیص مؤمن با کافر متفاوت، جامعه مؤمنین هم سهم تخصیصشون با جامعه کفار متفاوت. مثال سادش اینه، شما پاره ای از مقدورات اجتماعی رو به نیازهای مذهبیتون اختصاص میدید، مسجد دارید، حسینیه دارید، عزاداری میکنید و نیازهای مذهبی دیگه، ولی تو جامعه کفار این تخصیص نیست. معناش اینه که نسبت نیازهای مادی که شما میگید مشترکه به کل در دو جامعه متفاوت، در دو انسان هم متفاوت، در دو فرد روشنتره، در اجتماع جامعه شمند. شما یه عارف دارید، یه دنیا پرست، از تای بهجت رو بذارید کنار یه سرمایه‌دار غربی، هر دو نیاز به خوردن داره، هر دو نیاز به پوشیدن داره، ولی نیازها اینا مشترکه. این نیاز به خورد و خوراکش در مجموع نیازاش معنا میده، او یه نیازهای بالاتری داره که تو شبانه روز اکثر مقدوراتش به او تخصیص پیدا میکنه، نوع ابتهاجاتش هم تو اون فضا حاصل میشه. اما نیاز به خورد و خوراک و اینا حداقل نیازشه، ابتهاجاتش هم تو این حوزه پیدا نمیشه، به حد اضطرار بهره میبره، اکتفا میکنه. او هم تمام نیازهاش در همون اکل و شرب خلاصه میشه، لذا شما اشتراک لفظی فقط پیدا میکنه. این آقا نیازی که داره به غذا خوردن، یه خوراک بسیار ساده، اونم نه، انواع خوردنی، یه لباس زمستونی داره، یه لباس تابستانی، اون انواع لباس الوان، یه خونه کوچکی داره به اندازه که توش بخوابه و نیازش رو ارضا بکنه، اون انواع کاخ ها و از کنم ویلا ها و این، با پای پیاده را میره، اون هواپیما اختصاصی داره، چطور نیازشون مشترک؟ چطور اسم اینا میذاریم مشترک؟ وقتی شما میبرید انتظاری نگاه میکنید، نیاز به غذا یه اسم مشترک روش میذارید، ولی وقتی با تعییناتش ببینید نیاز به غذای این با نیاز به غذای او یکیه، تباین مطلق بینش نیست. اینو تو روند تکامل نبینید، نیاز جامعه مؤمنین و جامعه کفار هم نبینید. وقتی شما نسبت بین نیازها رو میبرید، کل نگاه نمی کنید که باید تخصیص بدید، کلی نگری میکنید، میگید نیاز به غذا، نیاز به غذا، ولی نمیاد بگید مجموع نیازمندی های اجتماعی مؤمنین یه کله، مقدوراتشون هم یه کل، باید تخصیص بدید. اونم یه کله، باید تخصیص بدید. اون وقت الگوی تخصیصتون میشه دوتا. اصلاً بحث در نیاز انتزاعی نیست، در الگوی تخصیص اجتماعی است. الگوی تخصیص اجتماعی تو جامعه مؤمنین و کفار دوتاست، لذا الگوی توسعه علومشون هم دوتاست. توسعه علوم تابع الگوی تخصیصه. پس همین نیاز به خورد و خوراک که شما میگید نیاز مشترکه، تو الگوی تخصیص بهش نگاه کنید، اصلا مشترک نیست که. معادله تخصیصش محال جامعه مؤمنین و کفار یکی باشه. و اصلا بحث از نیازهای انتزاعی نیست، بحث از معادله تخصیصه. نهایت میکنید محال یکی باشه. یه کل رو میخواید تخصیص بدید به کل، این کل عناصر و اجزایی داره که او نداره، اونم عناصر اجزایی داره که این نداره، چطور الگوی تخصیص یکی میشه؟ بله عناصر انتزاعی مشترک بینش پیدا میکنید، اما سهم این عناصر یکی نیست. عناصر دیگه‌ای که باش ترکیب هم میشن یکی نیست، لذا الگوی کلش متعادل یکی نیست. پس بحث از نیاز اجتماعی که میشه، بحث از الگوی تخصیصه که تو الگوی تخصیصشون یکی، کدوم نیاز مشترک؟ نیاز مشترک انتزاعی یا الگوی تخصیص نیازمندی هاشون یکی است؟ جامعه مؤمنین و کفار. مهمتر الگوی تکامل نیاز و ارضای نیاز دوتا. یعنی این تو روند تکامل یه هدف رو دنبال میکنه و سعی میکنه ساختار نیازمندیاش رو علت دوام به طرف او تغییر بده. او هم یه نیاز، وقتی متغیر اصلی در نیاز اجتماعی شد، توسعه احوا و شهوات و ارزایش، دائما سعی میکنه که نیازهای مشترکش رو هم تو روند تکامل به شکلی ارضا بکنه، با یه تخصیصی ارضا بکنه که کاملا در جهت توسعه خوشی مادی باشه. و اینم بعد دائما میخواد همه نیازهاشو منحل کنه در جهت توسعه قرب. اگه غذا هم میخوره یه جوری بخوره، به یه حجمی بخوره که به قرب کمک بکنه. اون هم توسعه ابتهاج مادی هدفش. وقتی متغیر اصلی در دوتا کل دوتا شد، تو روند تکامل تغییرات رو به طرفی میبرن که خالص بشه. این میخواد خلوص پیدا کنه، او هدف اینم میخواد خلوص پیدا کنه، این هدف. لذا اون عنصر مشترک انتزاعی اولی هم که میدید دیگه باقی نمیمونه. پس این دو نکته مقبولانه، یکی این که نیازمندی های جامعه مؤمنین و کفار رو به صورت نظام ببینید و الگوی تخصیصش رو تعریف کنید. بحث ما در الگوی تخصیص نیاز اجتماعی است که بر تحقیقات حاکمه، بر نظام تحقیقات حاکمه. این که چقدر تو این زمینه تحقیق بکنن، چقدر تو اون زمینه. الگوی تخصیص قطعا یکی نیست. شما وقتی کل نمیبینید، انتزاعی نگاه میکنید، نیاز مشترک تعریف میکنید. وقتی به صورت کل ببینید نیازمندی های جامعه مؤمنین و کفار رو، الگوی تخصیص مطرح کنید، محال نیاز الگوی مشترک. بحث بر سر عناصر انتزاعی مشترک نیست که. این عناصر انتزاعی نیستن که روند تحقیقات رو تعریف میکنن. الگوی نیاز اجتماعی است به صورت کل که نظام تحقیقات رو به صورت کل جریان میده. و دوم این که شما الگوها رو هم عکس ثابت ازش نگیرید، در حال تکامل ببینید. یعنی هم نیاز جامعه اسلامی بر محور توسعه قرب در حال تکامله، هم نیاز جامعه کفر بر محور توسعه پرستش دنیا، توسعه لذت، توسعه رفاه به مفهوم مادیش، توسعه خوشی به مفهوم مادیش، بریده از معنویت در حال تکامله. در حالی که تو جامعه مؤمنین توسعه رفاه هم اگه میگیم، رفاه مفهومش عوض میشه، گره میخوره به قرب. پرستش درش اصل میشه.
اصل مشکل از انتزاعی نگاه کردن، بریده دیدن عناصر کل و بریده دیدن کل از تکامل ناشی میشه. بلا الگوی نیاز در جامعه مؤمنین و کفار دو تاست، روند تکامل. لذا معادله تخصیص و معادله تکامل، برنامه ریزی برای تکامل و توسعه دو تا. لذا تحقیقاتشون هم قطعا دو تا میشه، به دو محصول هم میشه. بله، همینطوری که بین نیازها توی مراحلی عناصر مشترک میبینید، بین معادلاتشون هم ممکنه یه عنصر انتزاعی مشترک پیدا کنه، ولی عنصر در کل معنا میده و کارآمدیش در کل تعریف میشه کدام نیاز مشترک. همه کتاب ها با الفبا نوشته شدن، ولی کارآمدی این الفبا ها که یکی نید، یه معنا هم ندارن اصلا. همه این مرکبات شیمیایی ممکنه از چند عنصر، حالا صد و چند عنصر یا کمتر یا بیشتر در تشکیل شده باشه، ولی کارآمدی این عناصر در منتج معنا میده. وقتی کم و کیفش عوض میشه، جایگاهش عوض میشه، کارآمدیش هم عوض میشه. چطور نیاز مشترک تعریف؟ مشترک انتزاعی؟ بله، ما هم قبول داریم یه معادله مشترک انتزاعی ممکنه تو روند تحقیقات تو دوتا نظام پیدا بشه. سبلا نیازها باید تو قالب نظام نیازمندی ها ملاحظه بشه. از ما گفتیم اخلاق اجتماعی، بحثم برده به علوم اجتماعی. البته نیاز فردی هم همینطوره، نیاز فردی هم در فرد نظام داره و نظام نیازهای یک فرد مؤمن و یک فرد کافر هم یکی نیست، تکامل نیازشون هم با یه الگو نیست. نظام اخلاقشون، نظام حساسیتشون، نه نظام فکریشون، نه نظام رفتارشون یکی نیست. عناصر مشترک انتزاعی ممکنه پیدا کنید. این عناصر هم تو روند تکامل اگدیدی کمرنگ میشن. او میخواد همه عناصر رو خالص کنه در جهت توسعه ابتهاج. به تعبیر دیگه کیفیت ها که موضوعیت ندارن، کارآمدیشون در جهت هدف موضوعیت داره. او تو روند تکامل میخواد این کیفیت ها رو به گونه ای تغییر بده که کارآمدیش در جهت ارضاء اون نیاز به اون هدف خلوص پیدا کنه. این جامعه هم میخواد کیفیت ها رو به گونه ای تغییر بده که کارآمدیش خلوص پیدا کنه. مثال بزنید، مثلا میگم برای جامعه مؤمنین خمر موضوعیت نداره، اینو حرام میدونن. بله، اگر یه جایی درمان تنها منحصر به او شد راهش میگن مجازه، ولی به کیفیت که برایش موضوعیت نداره، کارآمدی موضوعیت داره. در روند تکامل ارضاء نیاز میرن به طرفی که اینو تبدیل کنن به یه کیفیت جدیدی که این کارآمدی رو داشته باشه، ولی اسکار که موجب حرمت نداشته باشه. بعد مستی نه، میرسن به یه داروی جدید. تو جامعه غربی هم خمر رو میخوان برای بدمستیش عمدتاً، میرن به طرفی که یه خمری درست بکنن که تلخیش کمتر باشه، طعمش متفاوت باشه. 500 لقب خمر درست میکنن با اوسانس‌های مختلف، یکی مال رانندگی، یکی مال حالت مطالعه، یکی مال وقت خواب، یکی مال تو دانس. بعد در دراز مدت که دیدی تو روند تکامل این یه چیز میشه که اصلا دیگه اسم شراب نیست، اونم یه چیزی میشه که 500 مخرم بده. این چه نیاز مشترک؟ این کم کم تو روند تکامل میخواد آبم که بخوره یا آبی بخوره که هم ارضا رفع آتش بکنه هم قرب بیاره، میره به طرف اینکه مثلا به جای آب علی آب فرات رو بسته‌بندی بکنن بیارن، مثلا آب زمزم توش خواهد. اون هم میره به طرف اینکه هم رفع آتش ازش بشه هم حالت ابتهاج مادی پیدا بشه. شور انواع خمرهای آب رو میگیره با درجات اسکال. چطور تو روند تکامل نیازها مشترک میشه؟ پس از اولین قدم بحث ما در الگوی تخصیص، الگوی تخصیص دو تاست، هم در فرد مؤمن هم در فرد کافر، هم در جامعه مؤمن و جامعه، هم تو روند تکامل هر دو به طرف خلوص هم. میخوان خالص بکنن، کیفیت ها موضوعیت نداره برشون، کارآمدی ها موضوعیت داره. عناصر مشترک انتزاعی هم رو به کاهشه، نه فقط الگوی تخصیص دوتا، عناصر مشترک انتزاعی هم رو به کاهشن. این پاسخ این اشکال که علوم ارضاء نیازهای طبیعی رو میکنن، نیازهای طبیعی هم نیاز مشترکن، نه اینجوری نیست. علوم تکاملش یه الگو بر تکاملش حاکمه، برنامه بر تکاملش حاکمه، برنامه تکاملش تابع برنامه تکامل نیاز اجتماعی است به صورت یک کل. تخصیص امکانات به تحقیقات یه الگو داره، تابع الگوی تکامل نیاز. روند تکامل علوم برش به صورت یک کل، تکامل نیاز به صورت یک کل حاکمه. وقتی تکامل نیاز متفاوت شد الگوش، تکامل علوم متفاوت میشه دیگه. اون علوم به درد ارضای نیاز نمیخورن، نه اینکه این علوم کارآمدی ندارن. چرا؟ مؤمنین هم اگه بخوان به همون اهداف برسن باید هم علوم رو کار بگیرن. البته اینم اشاره بکنم به کارگیری اون معادلات در جامعه مؤمنین با بحران هم روبرو میشه. روحیات انسان‌های این جامعه رو، خلقیاتشون رو، فرهنگشون رو و رفتارشون رو هماهنگ نکنید با اون معادلات، اون معادلات به کار گیری تو این جامعه جز بحران ایجاد نمی‌کنه. معادلات، معادلات ارضای نیاز توی جامعه خاصی هست با یه تعریف خاص. پس این استدلال برای جهتداری علوم به مفهوم اولش به معنی این که کارآمدی علوم در جهت خاص است و اون جهت، جهت مشترک بین جامعه ایمانی و جامعه کفر نیست. ساختار حاکم بر نیازمندی های این دو جامعه متفاوته، روند تکامل نیاز هم متفاوته، بنابراین ساختار تحقیقات و روند تحقیقات هم متفاوته. محصولش بعد توی مراحل عناصر مشترک انتظاری نه معادله مشترک در نیازهای دو جامعه مشاهده میشه. عناصر مشترک انتظاری هم در تحقیقات و علومشون پیدا میشه. اما رو مبنای حق و باطل اگر بخوایم این رو تحلیل بکنیم، در رو مبنای کشف پس کردیم یه معنای اختصاصی پیدا میکنه جهت‌دار بودن علوم. این معنای قبلی معنای مشترک بین دو مبنا، یه معنای اختصاصی پیدا میکنه و اون معنای اینه که پرستش در متن علم جاری است. خود علم حاصل عمله و عمل هم حاصل تولی و ولایت، حرکته، حرکت به تولی و ولایت تعریف میشه. پس خود تعین نوعی پرستش، تجسد نوعی پرستش، تجسد نوعی تقلب احوال روحی است. این در شکل فردیش است، در شکل اجتماعی هم هست. البته برمیگرده به مبنای وحدت حقیقی داشتن جامعه، یعنی که جامعه یه پرستش حقیقی داره. این بحثی مبانی معرفت شناسانه داره، بحثای روان شناسانه داره، بحثای جامعه شناسانه داره. مبانی معرفت شناسیش همونه که باید بحث بکنیم که معرفت چیه. معرفت کشف یا عمل؟ عمل حرکت یا حرکت نیست؟ حرکت جز به پرستش و تولی و ولایت تعریف میشه یا نمیشه؟ بحث روان شناسانش همینه که بیان مکانیزم پیدایش علم رو در فرد روان شناسی معرفت رو بحث که انسان حول جهتگیری و تصمیمش نسبت به خدای متعال، نظام حالاتش و سپس متناسب با اون نظام نسبیت و معرفتش شکل می‌گیره و بعد عمل کرد تابع می‌شه. متناسب با معارف و نسبیتش و قانونمند شدنش ولایت پیدا می‌کنه. متناسب با جایگاهش تو نظام سرپرستی می‌تونه بکنه. اگر تولیش تولی ملکوتی بود ولایت ملکوتی میتونه بود، حوزه ولایتش هم متفاوت میشه. و اگر تولیش شیطانی بود تحت ولایت اولیاء شیطان قرار میگیره، خلافت از طرف اونا پیدا میکنه، ولایتش هم میشه شیطانی در یه حوزه خاصی هم میتونه ولایت بود. علوم ابزار جریان ولایت هست. تو شکل اجتماعیش هم اگه بخواییم بحث بکنیم، بحث جامعه شناسانش همینه، باید اثبات بکنیم جامعه واقعیتی داره، این واقعیت در منور جهتگیری خب شکل میگیره متناسب با جهتگیری نسبت به خدای متعال، در منور یه نظام مدیریت پیدا میشه و سپس اخلاق و حساسیت های اجتماعی که بالا جامعه هست منصوب به فرد نیست، جامعه به نحو مشاع درش شکل کرد، افراد به نحو مشاع درش سنگیم بعد متناسب با اون نسبیت اجتماعی و قانونمندی اجتماعی و قدرت عملکرد اجتماعی، یعنی علم اجتماعی، علمی که منصوب به جامعه است پیدا میشه و متناسب با اون ولایت اجتماعی جامعه قدرت تصرف پیدا میکنه، ارادش جاری میشه، نفوذ پیدا میکنه، سرپرستی میکنه طبیعت رو، فاعل‌های طبیعی رو در جهت مقاصد. این هم بحث‌های اجتماع جامعه شناسانشه که باید بحث بکنیم. جامعه بر محور تولی و ولایت شکل میگیره، یا نظام ولایتش نظام ملکوتی است یا نظامش نظام شیطانی است. تو نظام شیطانی اخلاقی که روش میکنه اخلاق شیطانی است، نسبیت اجتماعی و علوم اجتماعی هم علومی است در جهت توسعه شیطنت. البته عرض کردم، اینو اول توضیح دادم که ما جامعه کفر محض و ایمان محض نداریم، افرادی داریم که کفر محض یا ایمان، یه طرف انبیا و اوصیا به خصوص 14 نور پاک معصومی صلوات الله علیه اجمعین، یه طرف هم سران کفر تو عالم فرائنه، ولی جامعه ای که همش خالص کفر باشه یا ایمان مشکل بشه پیدا بکنه. بنابراین به نسبتی ممکنه یه عناصر حقی پیدا بشه اونجا، ولی محور کل نظام ولایت شیطانی، متغیر اصلی اوه، تکاملش هم در جهت تکامل شیطنت، یعنی قدرتش که توسعه پیدا میکنه، نظامش پیچیده تر میشه، وحدت و کثرتش پیچیده تر میشه، هر چه پیچیده تر میشه به خلوص کفر نزدیک تر میشه، جامعه مؤمنین هم به خلوص ایمان نزدیک تر میشه. بحث پلورالیسم به نظر میاد اینجا احتمالا جواب داده میشه که حالا بحث مستقل است. و اما سخن آخر هم در باب رابطه دین و علم، بنابراین یه تعریف رایجی است که علم مال ارضای سلسله نیازهای طبیعی بشره، دین هم مال تقرب ملکوتی بشره. طبیعی است این دوتا از هم جدا هستن، به این معنا دین کاری به عرصه علم نداره، و از این مدخل معنا نداره بگیم علم باید تابعی از دین بشه، علم باید بشه اسلامی. تو این نگاه معلومه عرصه دین یه جاست، عرصه اسلام و رسالته رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اوصیای معصومش عرصه دیگری، عرصه علم و عالمان هم عرصه دیگری. علم به شود اسلامی به معنا، ولی بر اساس نگاه دیگری به دین که همه عرصه های حیات بشر رو سرپرستی میکنه، که به مبانیش هم اشاره کردیم همه حوزه های حیات بشر اعم از فردی و اجتماعی خالی از حرکت و خالی از پرستش نیست، و این پرستش یا ملکوتی یا شیطانی. اگه بخواد ملکوتی باشه مناسکش رو بعد وحی بیان کنه. بر این اساس هیچ عرصه ای نیست که خالی از سرپرستی دین باشه، بر این اساس هیچ حوزه ای از نیازهای بشری نیست که باید تکاملش نسبتش به سایر حوزه ها تحت سرپرستی دین قرار بگیره. و باز به تعبیر دیگه اشاره کردیم، گفتیم هیچ عرصه ای از عرصه های زندگی بشر نیست که به سعادتش گره نخوره. بنابراین مناسک این زندگی به شکلی که به سعادت ختم بشه باید از بحث گرفته بشه، چون رابطه هیچ یک از عرصه های وجودی خودش رو انسان با تکامل ابدیش نمیتونه تعریف کنه، عقل و حسش مکاشفاتش که پاپ این رو نمیدن. بنابراین تو همه عرصه ها چون ارتباط با اون سعادت داره وحی زده به تعبیر اول، چون همه عرصه ها عرصه پرستشه، مناسک پرستش ملکوتی محتاج به وحی، از طریق وحی به ارتقا میشه. اگر این شد، دین یک حقیقت شامله همه عرصه ها رو میپوشونه، علم ابزار ارضای نیازه، دین علم و سرپرستی میکنه. رابطه دین و علم رابطه ولایت تولی، دین وحی
عقل، حس و قلب بشر رو سرپرستی میکنه. ولایت این حوزه ها با دین. ولی اگر این ادعا رو بکنیم که دین بر همه عرصه ها حاکمیت داره و ولایت داره، معناش این نیست که گزاره های دینی باید تو متن وحی آمده باشه یا ما باید بفهمیم اگر هم آمده باشه. نه، قطعا این معناش نیست. اگر کسی میگه علم اسلامی و غیر اسلامی دارد و میخواد بگه اسلام به عنوان دین حاکم و جامع ترین ادیان الهی بر همه عرصه های حیات بشر سایه میافکند و سرپرستی میکنه، از جمله تلاش علمی و تحقیقاتش رو سرپرستی میکنه، نمیخواد بگه که معادلات علمی باید از متون دینی به شیوه نقلی استنباط بشه، فیزیک بشه نقلی مثل فقه، مثل حقوق. اینو نمیخواد. مقصود اینه که حداقل دین باید هدایت تحقیقات، چه در عرصه تحقیقات نظری چه در عرصه تحقیقات کاربردی، تو همه این حوزه‌ها به عهده بگیره، به علم روش بده، پیش فرض بده، مقصد بده. روشی که فرهنگ وحی رو در همه زوایای تحقیقات و اطلاعات جاری کنه، یعنی همه مفاهیم سبقیه داشته باشن. هر تفسیری که شما از یک حرکت تو عالم میکنید که معادلهی براش میدید، باید تو اون تفسیر نگاه وحیانی به این پدیده جاری شده باشه. نبرید رابطه اون معادله رو از نگاه وحیانی رو بگید، یعنی فرهنگ فلسفی خاص درش جاری بشه و اخلاق دینی، یعنی جهتگیری خاص، ارضای نیاز خاص، تکامل نیاز خاص هم درش جاری بشه. این حد اول میشه.
نگاه وحیانی یعنی چی؟
یعنی فرهنگ نظری خاص، فرهنگ نظری خاصی که نسبت به کل عالم هست، به هیچ حرکتی از او خالی نیست. شما همه ی حرکت ها رو نوعی تعلق خاطر، نوعی پرستش میدونید. اون فرهنگ باید در تعریف یک رابطه خاصی که توی معادله تعریف میشه که اونم تفسیریست از حرکت خاص باید جاری بشه. نباید این وجهه حرکت رو بریده از اون نگاه تفسیر بکنیم. کما این که حتما اینو اشاره کردیم، علوم یه فرهنگ فلسفی برش مهمه، یه نیاز اجتماعی برش مهمه. ولایت دینی است که فرهنگ فلسفی جامعه رو تغییر میدهد، نیازمندی اجتماعی رو تفسیر میکنه و تکاملش رو سرپرستی میکنه و غیر از او دقیقاً به شیوه روشمند باید معارف و ارزش ها در علوم جاری بشن. اگر علم حلقه پیوند فلسفه و اخلاقه، باید یک رابطه معقول و منطقی صحیحی بین معارف دینی و اخلاق دینی و تکامل اجتماعی است و تکامل علوم و تحقیقات برقرار بشه. اون روشی که بتواند این پیوند منطقی رو ایجاد بکنه، میتواند علوم رو اسلام بکنه، عرصه جریان تعبد و بندگی قرار. معنی نقلی شدن این علوم نیست، معنی ارتباط منطقی بین این مجموعه با و مبانیش و اهدافش است، که البته بحث بیشترش فضای دیگری می‌طلبه. یه نکته دیگه هم فراموش شد که توضیح بدیم، و این در بحث جهتداری علم به معنی جهتداری کارآمدی علم بود. عرض کردیم که علم حلقه پیوند اخلاق اجتماعی و فلسفه فرهنگ فلسفی جامعه، ارتباطش رو به اخلاق اجتماعی توضیح داریم، ارتباطش رو به فرهنگ فلسفی جامعه توضیح نداریم. به نظر ما علم به خصوص علم اجتماعی موجود علمی است که از فرضیه ها سرچشمه میگیره. فرضیه ها تفسیر میکنن وقایع رو، مشاهدات در یک معادله ای میگنجونن اون مشاهدات خودشون، یک پیش فرض هایی رو، اکسیوم هایی رو فرض میکنن، نسبتی بین اونها برقرار میکنن و مشاهداتشون رو بر اساس او تفسیر میکنن. بنابراین فرضیه ها عینک نگاه کردن به شما به دنیا هستن. به این عینک، عینک تجربی نیست، عینک نظری است. این از یک فرهنگ فلسفی چشم سر چشم میگیره، اون فرهنگ فلسفی جامعه است. و به نظر ما یه طبقه بندی خاصی مجموعه علوم موجود دارن، اون اون طبقه بندی خاص یک طبقه بندی خاصی دارن که درش علوم بینشی ما اصل، بعد علوم دانشی، بعد علوم ارزشی، یعنی فلسفه علوم که نسبیته و بعد به دنبالش فلسفه ریاضیات که روش اصول موضوع و کمیت گذاری است و بعد فلسفه حیات شکل میگیره که فلسفه حیات تابعی از فلسفه ریاضیات و فیزیکه. یعنی همینطوری که در فلسفه نسبیت، فلسفه فیزیک شما ماده و حرکت کلی ماده رو قاعده مند میکنید، حیات رو هم تابعی از همین حرکت میدونید و بعدم دانش‌های کاربردی است که تابع او شکل میگیرن از دانش‌های تجربی، فیزیک تجربی، شیمی تجربی، زیست‌شناسی تجربی و بعدم دانش‌های ارزشی است که شما متناسب با اون فلسفه فیزیک و ریاضیات و فلسفه حیات، فیزیک تجربی و شیمی تجربی و زیست رو، زیست تجربی رو بنیانگذاری میکنید. حیات حاصل حرکت ماده است و بعد زیست و قوانین او تابع حرکت ماده متناسب با تکامل ماده، انسان و روان پیدا میشه، روانشناسی میشه تابعی از هر دو و بعد تابع ارتباطات انسانی جامعه شکل میگیره، علوم اجتماعی پیدا میشه. ما نقطه معادلش به نظرمون میاد کاملا باید به عکس باشه، یعنی اگه بخواد تصحیح بشه روند تکامل علوم و فرهنگ فلسفی صحیحی برش حاکم باشه و نظام اخلاقی صحیحی برش حاکم بشه، باید علوم ارزشی مبنا قرار بگیرن، علوم بینشی بر محور اونها شکل بگیرن و علوم دانشی به دنبال اون و متناسب و تابع اونها که نظامش رو در یه جلسه ارائه می‌کنیم.